آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه های سیاسی بنده غفوری و سایر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. جمهوری آذربایجان هفته پرکار را پشت سر گذاشته. علاوه بر برگزاری نشست های متعدد منطقه و بین المللی، مقام های دولت باکو دیدارهای مهمی با مقام های کشورهای منطقه و جهان انجام دادند. علاوه بر نشست کارشناسان و مقام های بلندپایه، شورای وزیران امور خارجه و سران جنبش غیر متعهدها در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میزبان چندین نشست مهم منطقه بوده است. به همین دلیل بخش اعظم ویژه برنامه این هفته به برگزاری نشست های باکو اختصاص یافته است. در ویژه برنامه این هفته 18 نشست سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در باکو، امضای توافقنامه همکاری نظامی جمهوری آذربایجان و ازبکستان، احضار سفیر فرانسه در باکو به وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان و رد اتهام ترکیه توسط وزیر امور خارجه ارمنستان به صورت اجمالی بررسی شده است. هجدهمین نشست سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در باکو برگزار شد. در این اجلاس دو روزه که شامگاه شنبه به پایان رسید، علاوه بر واگذاری ریاست دوره جنبش غیر متعهدها از ونزوئلا به جمهوری آذربایجان، بیانیه در حمایت از آرمانهای ملت فلسطین صادر شد. در نشست باکو، رئیس جمهور آذربایجان ایجاد اصلاحات در سازمان ملل را ضروری خواند. الهام علیوف همچنین گفت اصول باندون که شامل احترام به حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، عدم دخالت در امور داخلی کشورها، حمایت از منافع متقابل و ترویج همکاری های مشترک غیر متعهد هاست، بخش از اصول سیاست های خارجی جمهوری آذربایجان محسوب می شود. باکو پایتخت جمهوری آذربایجان طی هفته گذشته میزبان مهمترین نشست بین المللی کشورهای در حال توسعه بوده است. در واقع نشست کارشناسان و مقام های ارشد، نشست شورای وزیران امور خارجه و نشست سران جنبش غیر متعهدها از روز 21 تا 26 اکتبر به ترتیب در پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شده است. پیش از نشست شورای وزیران امور خارجه، نشست کارشناسان و مقام های ارشد جنبش عدم تعهد در باکو برگزار شد. نشست دو روزه سران این جنبش نیز طی روزهای پنجشنبه و جمعه در باکو برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن استقبال از برگزاری نشست باکو، رئیس جمهوری آذربایجان بر جنبش غیر متعهدها را حائز اهمیت دانست و بر همکاری با این کشور طی 3 سال آینده تاکید کرد. با گفته حسن روحانی، چند جانبه‌گرایی یکی از مشکلات جاری میان کشورهای در حال توسعه و آمریکا محسوب می شود. آقای روحانی در این ضمن افزود:
آقای رئیس، با فروپاشی نظام دو قطبی در عرصه بین المللی، ایالات متحده تلاش کرد تا با شعار نظم نوین جهانی یک نظام تک قطبی و سلطه گرایانه را به اتکای قدرت نظامی و اقتصادی و رسانه‌ای خود بر جهان تحمیل کند. و البته در مقابل جنبش عدم تعهد، تلاش مشترک خود را جهت مقابله با یک جانبه گرایی در نظام بین المللی به کار گرفت. ابزارهایی که آمریکا برای تحقق نظام تک قطبی خود استفاده کرد، عمدتاً به ضد آن تبدیل گردید. در عرصه اقتصادی توسعه تجارت آزاد در جهان عملاً زمینه را برای رشد کشورهای در حال توسعه و ظهور قدرت‌های جدید اقتصادی و تکنولوژیکی در جهان فراهم نمود، به گونه ای که امروزه هژمونی آمریکا را در عرصه اقتصاد و تکنولوژی به طور جدی به چالش کشیده است. در عرصه نظامی آمریکا برای ادامه سلطه خود جنگ‌های بزرگ و خانمانسوزی در مناطق مختلف جهان به ویژه غرب آسیا به راه انداخت و صدها هزار کشته و هزاران میلیارد دلار خسارت را به ملت‌های منطقه تحمیل کرد. این جنگ‌ها آتش فتنه‌گرایی و افراطی‌گری و تروریسم را در منطقه و جهان برافروخت، آتشی که زبانهای آن تا ده‌ها سال گریبان مردم دنیا را رها نخواهد کرد.
در واقع آمریکا به عنوان یک کشور سلطه‌گر تلاش می‌کند در مسائل منطقه و جهانی نگاه یکجانبه داشته باشد که این امر به زیان منافع ملی سایر کشورهای جهان است. به همین دلیل در نشست‌های کشورهای در حال توسعه انتقاد از سیاست‌های یکجانبه گرایانه آمریکا و ابراز نارضایتی به این سیاست یک واکنش واقعی و تکراری تلقی می‌شود. در عین حال باید گفت کنفرانس باندونکی، کنفرانس آسیایی افریقایی و کنفرانس افریقایی و آسیایی نیز نامیده شده، همایش بزرگ بود در سال 1955 میلادی که با شرکت 29 کشور جهان در شهر باندونگ اندونزی انجام شد. بیشتر کشورهای شرکت کننده کشورهایی که تازه استقلال یافته بودند و اهداف این همایش پیش برده همکاری های اقتصادی و فرهنگی میان آسیا و افریقا و ضدیت با استعمارگرایی و همچنین استعمار نو توسط ایالات متحده و شوروی بود. وزیران دفاع جمهوری آذربایجان و ازبکستان توافقنامه همکاری نظامی دو کشور را امضا کردند. این توافقنامه نظامی که برنامه همکاری های نظامی دو جانبه جمهوری آذربایجان با ازبکستان را تا سال 2020 میلادی شامل می شود، در حاشیه نشست سران مستقل همسود توسط وزیران دفاع دو کشور امضا شد. دولت تاشکند بر رهبری شوکت مرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان که جریان اصلاحات در سیاست‌های داخلی و خارجی این کشور را از سال 2017 میلادی آغاز کرده، تا کنون تحولات بزرگی در داخل و همچنین سیاست خارجی کشور ایجاد کرده است. با وجود آنکه طی نزدیک به 3 دهه زمانداری اسلام کریموف رئیس جمهور فقید ازبکستان این کشور شاهد کمترین اصلاحات بوده است، طی کمتر از 3 سال شوکت مرزیایف از ازبکستان منزوی در آسیای مرکزی یک کشور قدرتمند در حال توسعه ساخته است. در حقیقت جریان اصلاحات در ازبکستان زمینه همکاری های نظامی این کشور با جمهوری آذربایجان را فراهم و تسریع کرده است. همکاری نظامی جمهوری آذربایجان و ازبکستان بر رغم کوتاه مدت بودن برای یارگیری های این کشور در آسیای مرکزی از اهمیت زیاد برخوردار است و ممکن است در آینده همین همکاری های کوتاه مدت بخشی از مشکلات جمهوری آذربایجان را با طرف های متخاصم برطرف سازد. با ادامه برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان زکری گروس سفیر فرانسه در باکو را احضار کرد. این احضار در ارتباط با دیدار اخیر یک مسئول محلی فرانسوی با وزیر امور خارجه جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهستانی صورت گرفت. خلیف خلیفوف معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در دیدار با زاگرگراس با اعتراض به دیدار هفته گذشته لوران ووکیه رئیس شورای منطقه‌ای اورین ران آلپ فرانسه با ماسیس مایلیان وزیر امور خارجه منطقه خودخوانده قره‌باغ کوهستانی در یروان و امضای بیانیه مشترک فیموبین یادداشت اعتراض جمهوری آذربایجان را به وی تسلیم کرد. تا یک سال گذشته این چندمین بار است که دولت باکو سفیر و یا یک دیپلمات فرانسوی را به وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان احضار میکند. در جریان دیدار رئیس شورای منطقه‌ای اورین ران آلپی فرانسه با ماسیس مایلیان سند امضا شد که مقام های دولت باکو میگویند این سند غیر قانونی و مغایر با مفاد قانون اساسی فرانسه و مصوبات اتحاد اروپا است. جدا از این امر باید گفت عضویت فرانسه در گروه رؤسای مشترک مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا موجب شده است که بی‌طرفی دولت پاریس در زمینه تلاش‌های فرانسه برای پایان دادن به مناقشه آذری ارمنی بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ کوهستانی زیر سوال برود. یک نکته قابل تأمل در این ارتباط تلاش مقام‌های دولت الهام علیف برای گسترش هرچی بیشتر رابطه با فرانسه و سفرهای سالانه الهام علیف و خانواده‌اش به پاریس است. در حقیقت بر رغم اعتراض‌های باکو به پاریس، فرانسه همچنان قبله آمال مقام‌های آذری محسوب می‌شود. به همین دلیل تردید نیست که این اعتراض‌ها چندان اثر نخواهند داشت. وزیر امور خارجه ارمنستان اظهارات وزیر امور خارجه ترکیه مبتنی بر پیوستن برخی شهروندان ارمنستان به حزب کارگران کردستان ترکیه را تهدید برای امنیت ارمنستان دانست. زوراب منکسیان در نشست خبری مشترک با خانم یکاترینا زهریوا همتای بلغاری خود در یروان اظهارات مولود چاوش اغلو وزیر امور خارجه ترکیه را درباره پیوستن برخی از شهروندان ارمنستان بعد صفوف PKK محکوم کرد. وزیر امور خارجه ترکیه اخیراً طی سخنان در باکو از پیوستن اتباع ارمنستان به حزب کارگران کردستان این کشور خبر داده و گفته بود دولت انکارا در مناقشه ارضی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان از طرف آذری حمایت میکند. در واقع باید گفت وزیر امور خارجه ارمنستان تلاش کرده است تا با اظهارات خود هر گونه اعزام نیرو به سوریه و کمک به PKK را رد کرده است. ارمنستان و ترکیه همچنین بر سر آنچه که نسل کوشی ارمنی ها توسط امپراتوری عثمانی خوانده می شود با یکدیگر اختلاف دارند. دولت ارمنستان ادعا می کند امپراتوری عثمانی در جریان جنگ جهانی اول 1.5 میلیون تن از ارمنی های مقیم ترکیه را قتل عام کرده است، اما دولت ترکیه این ادعا را رد می کند. دولت ترکیه تاکید دارد که در جریان جنگ جهانی اول به ویژه در سال 1915 میلادی در اثنای درگیری های داخلی در امپراتوری عثمانی بین 200 تا 500 هزار ارمنی کشته شدند. در مقابل همین تعداد از اتباع ترکیه نیز جان باختند. تا کنون 23 کشور جهان و چند سازمان و نهاد بین المللی کشتار ارمنی های عثمانی را به صورت رسمی و به عنوان نسل کشی عمده شناسایی کردند. مجلس نمایندگان امریکا نیز طی قطعنامه نسل کشی ارمنی ها توسط دولت عثمانی را به رسمیت شناخته است. با پایان برنامه دیگر از مجموعه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.